شما بهترین خوردنی ها را با وسواسی خاص جمع کرده و به دهان می گذارید و آن می شود غذای جسم شما. اما غذای روح شما چیست؟ چه چیزی عزیزتر و لطیفتر از واژگان صورتی با حضور شفاف اشک شوق در کنار سجاده سبز زیر نگاه آبی آرام حضرت دوست می باشد؟ نظر شما چیست؟ به سوالات قبلی خودتان جواب دهید. اما یکی از زیباترین صورت‌های نیایش نماز است که در همه ادیان به نوعی حضور دارد. چنانچه گفتند هرگاه می‌خواهید با خدا صحبت کنید نماز بخوانید و هرگاه می‌خواهید خدا با شما صحبت کند قرآن بخوانید. گوش جان می‌سپاریم به نیایش نیاکان تشنگی امام حسین علیه السلام که در ظهر عاشورا در آخرین لحظه های حیات دنیوی خیش روی به آسمان آتشناک دنیا کرد و می سراید یا عدتی عند شدتی، ای که به من وعده می دهی در سختی ها، و یا قوسی فی کربتی، و ای پناه من در گرفتاری ها، احرسنی به عین کلتی لتنامو، نگاهبان باش مرا به چشمانی که خواب ندارد، وکفنی به رکن کلذی لا یرام، و کفایت نما مرا به ستونی که ریزش ندارد. به تعبیر دیگر نیایش شناخت خیشتن خیش است، به این معنا که انسان در حضور آن یگانه نقاط ضعف خیش را بیان کرده و از او می خواهد که آن نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل نماید، در حقیقت خود را نقد می کند. دکتر شریعتی در تکمیل این نظریه خود می گوید خدایا آرامشی به من عطا کن تا بپذیرم آنچه را نمی توانم تغییر دهم، شجاعتی به من ده تا چیزهایی را که می توانم تغییر دهم و عقلی که تفاوت میان این دو را تشخیص دهم. اما چرا می گویند اگر با دلی شکسته نگاهی خیس و استمراری توأم با یقین هر ذری را به کوبی باز می شود؟ به دو دلیل. یک، قدرت واژگان. اگر بدانیم واژگان چه قدرت عظیمی دارند، در به کار بردن کلمات دقت فزاینده‌ای را به کار می بردیم. برای تان بگویم واژگان دارای عطر و بو، طعم و مزه و احساس و در نهایت قدرت شگرفی هستند. تبر هیزم را می شکند و سنگ شیشه را. کلمات لطیف روح را متعالی و کلمات کثیف می توانند روح را متلاشی کنند. واژگان عطر و بو دارند. یک سبد گل یاس را در یک صبح بهاری تصور کنید که محبوبی سر میز صبحانه تان و در پیش روی شما نهاده. رنگ لطیف و سپید یاس با رایحه دلپذیرش تمام هستی تان را به شعف می آورد. نگاه کنید و حالا بو بکشید. و که چه عطر دلپذیری. اینک به بیرون از شهر می روید. بعد از طی چند ساعت در میان جاده پیاده می شوید و به یکی از آبریزگاه های وسط جاده مراجعه می کنید. خوب نگاه کنید. بوی آمونیاک در فضای نمناک و نمور و متعفن آن پیچیده. در گوشه و کنار آبریزگاه فضولات و کثافاتی ریخته شده. چه صحنه تعب‌آوری. بوی گند تمام فضا را پر کرده. حالا نفس عمیقی بکشید. می توانید؟ در این لحظه اصلا دوست ندارید که نفس بکشید. پس واژگان دارای عطر و بو هستند. واژگان طعم و مزه دارند. یک لیمو ترش را در نظر بگیرید که آن را با چاقو به دو نیم کرده. سپس یک نیمه آن را فشار داده و در دهان خود می چکانید. چه احساسی دارید؟ در همین حال ملاحظه می کنید که قدرت بزرگی دهانتان ترشح می کند و چین و چروکی در صورتتان پدید می آید. اکنون تصور کنید یک بسته شکلات یا کاکائو را به دو نیم کرده و یک قسمتی از آن را در دهان می گذارید. خوب آن را مزه مزه کنید. ببینید چه طعم شیرینی دارد. حال وضعیت قبلی را ندارید و احساس شیرینی دارید. پس واژگان دارای طعم و مزه هم هستند. واژگان احساس دارند. در یک پگاه بهاری پروانه را بنگرید که با بالهای زرد و صورتی بر بالای گل سرخ در پرواز است و بر گلبرگ‌های آن گل که از شب قبل شبنمی بر آن محمل گزیده می‌نشیند و شاخک خیش را در دل گل سرخ فرو برده و شیره جان گل را می‌نوشد. تصور کنید چه صحنه دلپذیری است. اینک بچه گربه‌ای را تصور کنید که در یک غروب زمستان با چشمانی وحشت زده در عرض خیابان سرگردان است که به ناگاه کامیونی از راه می‌رسد و بچه گربه در زیر چرخ آن کامیون له می شود و محتویات مغز او در روی آسفالت پراکنده می شود. به این صحنه نگاه کنید. حتما دوست ندارید که نگاه خود را ادامه دهید. اینک دانستیم واژگان همچون سیم‌های برق با خود بار الکتریکی عظیم و نادیدنی احساس را حمل می کنند و از قدرت نامرئی فزاینده‌ای برخوردارند که غالب مردم از آن بیخبرند. حال که از قدرت واژگان با خبر شدیم، خوب از جدیدترین آزمایش دانشمندان را به منظور نشان دادن آثار دعا بر گیاهان بخوانیم. یکی از دانشمندان اروپایی یک گیاه خانگی را مانند دیفنباخیا مدت‌ها در اتاق خیش نگهداری می‌کند و به سربرگ‌های آن دستگاه آنسفالوگرافی وصل می‌کند. توضیح: دستگاه آنسفالوگرافی دستگاهی است که جهت آزمایش و عکس نوار قلبی برای انسان‌ها استفاده می‌کنند. دارای گیرنده‌های کوچکی است که آن را به نوک انگشتان دست و پا وصل می‌کنند. سپس به وسیله آن از قلب نوار تهیه می‌کنند. این دستگاه دارای حساسیت خاصی می باشد. سپس سر ساعت 12 هر شب برای گیاه دعا می کند. به محض دعا کردن گیاه حساسیت نشان داده و آثار آن در دستگاه آنسفالوگرافی ثبت می شود. برای اطمینان از این اثر، دانشمند مذکور به پیشنهاد چند نفر از محققین به یکی از نقاط دوردست شهر رفته و محققین مذکور را در کنار گیاه می گذارد تا در موقع لزوم آثار دعا را ثبت کنند. باز هم سر ساعت 12 شب شروع به دعا کردن می کند و در مقابل چشمان حیرت زده محققین دستگاه رأس ساعت مذکور شروع به کار می کند. برای حصول اطمینان دانشمندان مربوطه با یکدیگر قرار می گذارند که مثلا اگر آنها در حال حاضر در انگلستان هستند، محقق مورد نظر به کشور آلمان برود که هم از نظر زمان داره اختلاف می باشد و هم در فاصله بسیار دور هستند. دانشمند مذکور به کشور آلمان رفته و باز هم سر ساعت 12 شب شروع به دعا خواندن برای گیاهش می کند و در انگلیس در کنار همان گیاه چشمان متحیر دانشمندان مشاهده می کنند که علارغم اختلاف زمان و دوری راه، به محض دعا خواندن محقق گیاه از طریق دستگاه آنسفالوگرافی از خود حساسیت نشان می دهد. اکنون دانستیم دعا چه تأثیر شگرفی بر گیاهان دارد و یقین آوریم که برای انسان بسیار معجزه آفرین خواهد بود. 2. هر چیزی در این جهان دو طرف دارد. راما کریشنا دو طرف بودن اعمال را در قالب حکایتی چنین می نگارد: در روزگاری دور مردی از دره‌ای می‌گذشت که به چوپان پیری برخورد. غذایش را با او تقسیم کرد و مدت طولانی درباره زندگی با او صحبت کرد و بعد صحبت به وجود خدا رسید. مرد روی به چوپان کرد و گفت: اگر به خدا اعتقاد داشته باشیم، باید قبول کنیم که آزاد نیستیم و مسئول هیچ کدام از اعمال ما نیستیم، زیرا گویند او قادر مطلق است و اکنون و گذشته و آینده را می شناسد. چوپان به ناگه زیر آواز زد و پژواک تنین در دره پیچید. سپس ناگهان آوازش را قطع کرد و شروع کرد به ناسزا گفتن به همه چیز و همه کس. صدای فریادهای چوپان نیز در کوه می پیچید و به سوی آن دو باز می گشت. مرد با حیرت به چوپان نگاه می کرد. چوپان گفت: زندگی همین دره است. آن کوه‌ها آگاهی پروردگارند و آوای انسان سرنوشت او. آزادیم آواز بخوانیم یا ناسزا بگوییم، اما هر کاری که می کنیم به درگاه او می رسد و به همان شکل به سوی ما باز می گردد. خداوند، زندگی و هستی همه و همه پژواک کردار ما هستند. مولانا با اعتقاد به دو طرفه بودن اعمال ما در دنیا و شنیدن این حکایت می سراید: این جهان کوه هست و فعل ما نداست، سوی ما آید نداها را صدا. ژان پل سارتر می گوید: اگر در گوشه از این جهان چمدان را برداریم، در گوشه دیگر از جهان خلای چمدان کاملا محسوس می گردد. به طور مثال هر دم ما یک بازدم به دنبال خواهد داشت. هر دانه که در خاک می کاریم قهرن روزی نهالی خواهد شد. هرگاه فریادی در کوه یا هر فضای بسته‌ای بکشیم، پژواک آن به طرف ما خواهد آمد. پائولو کوئلو در باب اینکه پژواک اعمال ما بیشک به سوی ما برگشت خواهد شد، حکایت جالبی را نقل می‌کند. پیرمردی بود که در طول عمرش کار کرده بود و در هنگام بازنشستگی کارخانه‌ای خرید و مدیریت آن را به پسرش سپرد و تصمیم گرفت بقیه عمرش را در حال استراحت در خانه‌اش بگذراند. 3 سال گذشت و پسرش مرتب قرولون می‌کرد و به دوستانش می‌گفت: پدرم هیچ کاری نمی‌کند، فقط باغچه را تماشا می‌کند و من مجبورم مثل برده کار کنم و شکم او را سیر کنم. پسر جوان یک روز تصمیم گرفت که به این شرایط نابرابر پایان دهد. صندوق چوبی بزرگی ساخت و به ایوان خانه برد و به بهانه به پدر گفت: پدر، لطفاً وارد این صندوق شوید. پدر اطاعت کرد و پسر صندوق را در ماشین گذاشت و به کنار پرتگاهی رفت. وقتی خواست صندوق را به ته در بیاندازد، صدای پدرش را شنید که می گفت: پسرم، اگر می خواهی مرا پایین بیاندازی اشکالی ندارد، اما صندوق را نگه دار، چون تو اکنون یک الگو ساخته ای و بچه هایت به موقعش می توانند از این صندوق استفاده کنند. اینک با توجه به قدرتی که واژگان دارند و با امعان نظر به دو طرفه بودن اعمال ما در جهان، یقین داریم که هرگاه دعا نیز اگر با تمام وجود و دلی شکسته و نگاهی خیس بیان گردد، قهرن جوابش را خواهید شنید. چنانچه خداوند نیز فرماید: ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. به عبارتی دیگر خداوند می فرماید: از تو به یک اشاره از من به سردویدن. و مولانا در تأیید سخن خداوند فرماید: تا نگرید طفل کی نوشد لبن، تا نگرید ابر کی خندد چمن. و امانوئل تاکید بر استمرار گریه طرف دارد و میگوید: بگذاری دعاهایتان نجوایی مداوم باشد. این بحث را با نیایش دکتر شریعتی به اتمام میرسانیم. خدایا، در برابر آنچه انسان ماندن را به تباهی میکشد، مرا با نداشتن و نخواستن روئین تن کن. همه بدبختی های انسان بابت همین دو چیز است، چون داشتن انسان را محافظه کار و ترسو می کند و خواستن آدم را بزدل و چاپلوس. خدایا، به من توفیق تلاش در شکست، صبر در نومیدی، رفتن بی همراه، جهاد بی سلاح، کار بی پاداش، فداکاری در سکوت، دین بی دنیا، مذهب بی عوام، عظمت بی نام، خدمت بینان، ایمان بی ریا، خوبی بی نمود، گستاخی بی خامی، مناعت بی غرور، عشق بی هوس، تنهایی در انبوه و دوست داشتن بدون آنکه دوست بداند روزی کن. خدایا، رحمی کن تا در لحظه مرگ بر بیهودگی لحظه‌ای که به نام زندگی تلف کردم سوگوار نباشم. اما یک سفارش: یکی از لطیف‌ترین و عزیزترین عزیزانی که خیلی سری خ خواست ما را لبیک می گوید علی علیه السلام است. اگر یاد او کنیم، او زلالترین، شفافترین، سریترین جواب لطیفی است که به انسان لبیک می گوید. چنانچه فرماید انا جلیسون من ذکرنی، من همراه و هم نشین کسی هستم که مرا یاد کند. علی علیه السلام یکی از واژگان عظیم و عزیزی است که خداوند بسیار دوست می‌دارد. پس یاد علی علیه السلام نیز خود به نوعی خدا را یاد کردن است. من پیشنهاد می‌کنم در خلوت خیش او را صدا بزنید و با او به گفتگو بنشینید. مطمئناً به صدق عرایزم پی خواهید برد. زیرا به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی. و این مهم را بدانید که حضور اشیایی در کلبه حقیر هیچ دینی نمی گنجد. علی علیه السلام متعلق به همه انسان‌هایی است که مانند او دری دردمند و تنها و بی‌کس ولی عاشق و فهیم دارند. زیرا خود فرموده من زود باوران فهیم را دوست دارم. چکیده مطالب دعا یعنی هر چه دل تنگت می خواهد بگو، آنگاه منتظر باش تا طلوع خواسته هایت را به تماشا بنشینی. یک بار خلوت کردن با حضرت دوست را آزمایش کنید و هر چه می خواهید با زبان ساده بیان کنید و منتظر وقوع اتفاقات شگرف آن باشید. دعا همیشه درخواست نیست، بلکه دعا کردن یعنی نقد خیشتن، یعنی حرکت از وضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب. دعا یعنی شناخت و درک درست و دقیق از صفات نکوهیده و صفات پسندیده و درخواست از خداوند در جهت تضعیف و تقویت صفات فوق. فراموش نکنید بزرگترین روانشناسان امروز می‌خواهند یک نکته را به انسان بیاموزند. لحظه‌ای با خودت و با خدایت خلوت کن. دعا یعنی گفتگویی بس عاشقانه، ساده و لطیف با آن مهربان مطلق. مطمئن باشید بهترین آرامش بخش در این جهان گفتگو با آن عزیز لطیف است. باید با تمام وجود و حضور خیش دعا کنیم، آنگاه هر دری را بکوبیم به روی من می گشایند. بیاموزید روحتان را با قطرات زلال عشق شستشو دهید، سپس با دانه های گندم دعا تغذیه کنید. اگر این گونه باشید بیشک حمام روح شما خلوت شماست و غذای روح شما دعای شما. مواظب به کار بردن کلمات درباره خود باشید، زیرا اکنون آگاهید که کلمات قدرت خارق العاده ای دارند. همیشه برای خود و دیگران و جهان از کلماتی لطیف و زیبا و پاکیزه استفاده نمایید تا خود نیز این گونه باشید. سعی کنید روینتن شوید با نداشتن و نخواستن، زیرا داشتن و خواستن پایه و اساس همه رنج های آدمی است. باور کنید یگان پناه گرم و لطیف از تهاجم این گودال مدرنیسم وحشت زده پشت بام گرم خداوند است با آسانسور دعا. جان کلام دعا یگان نردبان نور نجات بخش ماست. به سوی آن حقیقت شگرف فقط یک بار امتحان کنید. صفحه 211 چگونه محبوب معبود شویم؟ از دو راه: 1. عمل به فرامین او. 2. دوست داشتن خلق. 1. عمل به فرامین و احکام او. در طول زندگی بایستی احکام و فرامین او را به جای آورد. اوشو راه رسیدن به حضور حق را در قالب حکایتی چنین می‌نگارد: روزی عارف کبیری در خانه‌اش نشسته بود. پیرمردی از روستای دور به دیدن او آمد و گفت: ای قدیس، چه گویم که به خدا برسم و محبوب او شوم؟ عارف نگاهی به او کرد و گفت: خوش بگذران، با شادیت خدا را نیایش کن. لحظاتی بعد مرد جوانی به حضور عارف رسید و گفت: چه کنم تا به خدا برسم؟ عارف گفت: زیاد خوشگذرانی نکن. جوان تشکر کرد و رفت. یکی از شاگردانش که آنجا نشسته بود گفت: استاد، بالاخره معلوم نشد که باید خوش بگذرانیم یا نه. عارف گفت: سیر و سلوک روحانی و رسیدن به حضور حق مانند بندبازی است که چوبی در دست دارد، گاهی آن چوب را به طرف راست و گاهی به طرف چپ می‌برد تا تعادل خود را روی بند نگه دارد. آن چوب را چوب تعادل گویند. به خاطر بسپار، تعادل و میان روی یگان راه حصول به خلوت حق می باشد. گوراناک شاعر ژرفندیش در این باره می سراید: به قلب خیش بنگر، آنجا او سلطان تو مسکن دارد و راه رسیدن به او راه عشق است. به او و نه خیش عشق ببر، همچون او اندیشه کن، خواسته او را بخواه و آنچنان که او فرمان می‌دهد عمل کن. نفس کوچک خود را رها کن و در درگاه نیلوفرین او کمال سرور را پیدا کن. زیباترین شکل اطاعت از فرامین خداوند گردن نهادن به خواست اوست، همچون فضیل عیاض. حکایت تبسم فضیل عیاض. گویند 30 سال بود که هیچ کس فضیل عیاض را خندان ندیده بود، مگر آن روز که پسرش بمرد و او تبسم کرد. گفتند: ای خواجه، چه وقت این است؟ فضیل گفت: رضا شادی دل است به تلخی قضا. اکنون دانستم که خداوند راضی بود به مرگ این پسر، من نیز موافقت کردم و رضای او را تبسم کردم. آیا ما می توانیم این گونه از سر ایمانی لجام گسیخته تن به رضایت حضرت دوست دهیم؟ تکرار می کنم، همه چیز در جهان دو طرف دارد. اگر ما به فرامین خداوند گوش دهیم، باید مطمئن باشیم که او هم به درخواست‌های ما گوش می‌دهد، مانند این دلداده درویش ژنده‌پوش. حکایت دلداده درویش ژنده‌پوش. روزی در یک روستا درویشی در حال گذر بود. در همان حال کودکی بر پشت بام یکی از خانه‌ها بازی می‌کرد. به ناگه به لب بام آمد و در مقابل چشمان وحشت‌زده اهالی به پایین پرتاب شد. درویش به محض مشاهده صحنه فریاد زد: او را نگه دار. سقوط شتابناک کودک آرام شد. درویش دوید و کودک را در میان زمین و هوا گرفت و در مقابل حیرت اهالی کودک را سالم به آنان برگرداند. مردم به دور درویش حلقه زدند و او را از اولیاء الله دانستند و هر یک به تعارف صفت غریبی را به درویش نسبت دادند. درویش اهالی را ساکت کرد و گفت: اینان که میگویید من نیستم، من فقط بنده معمولی خداوند هستم که به فرامین او گوش جان سپرده و عمل کردم و لحظه که این صحنه را دیدم گفتم: خدایا او را نگه دار، زیرا من با او منظور خداوند است، دوست هستم و عمری به دستورات او گوش کردم و عمل نمودم و اینک از او یک درخواست کردم و او اجابت نمود. پس می‌بینید که اتفاق مهمی نیفتاده است. آنگاه درویش کوله پشتی خیش بر دوش گرفت و از مقابل دیدگان متحیر مردم روستا در غبار زمان محو شد. ببینید چقدر ساده است. بیایید از همین امروز یک چنین ارتباطی را با حضرت دوست برقرار کنیم. اما خطاهای خود را مانند دوست بهلول توجیه نکنی. حکایت بهلول و آب انگور. روزی یکی از دوستان بهلول گفت: ای بهلول، من اگر انگور بخورم آیا حرام است؟ بهلول گفت نه. پرسید اگر بعد از خوردن انگور در زیر آفتاب دراز بکشم آیا حرام است؟ بهلول گفت نه. پرسید پس چگونه است که اگر انگور را در خمره‌ای بگذاریم و آن را زیر نور آفتاب قرار دهیم و بعد از مدتی آن را بنوشیم حرام می شود؟ بهلول گفت نگاه کن، من مقداری آب به صورت تو می پاشم، آیا دردت می آید؟ گفت نه. بهلول گفت حال مقداری خاک نرم بر گونه‌ات می پاشم، آیا دردت می آید؟ گفت نه. سپس بهلول خاک و آب را با هم مخلوط کرد و گلوله گلی ساخت و آن را محکم بر پیشانی مرد زد. مرد فریادی کشید و گفت سرم شکست. بهلول با تعجب گفت چرا؟ من که کاری نکردم. این گلوله همان مخلوط آب و خاک است و تو نباید احساس درد کنی، اما من سرت را شکستم تا تو دیگر جرأت نکنی احکام خدا را بشکنی. دو، دوست داشتن خلق. استیفن لوید می گوید اگر مرگ شما نزدیک بود و فقط فرصت یک تلفن کردن را داشتید به چه کسی تلفن می کردید و چه چیزی می گفتید؟ کریستوفر مورلی در جواب استیفن لوید می گوید اگر دریابیم که فقط 5 دقیقه برای بیان آنچه می خواهیم بگوییم فرصت داریم، تمام باجه‌های تلفن از افرادی پر می شد که می خواهند به دیگران بگویند آنها را دوست دارند. و هریت بیچرستو با نگاهی خیس و دلی پردرد به خاطر این نگفتنها می سراید تلخترین اشک‌هایی که بر سر مزار رفتگان ریخته می شود به خاطر کلمات ناگفته و کارهای ناکرده است. از خواجه عبدالله انصاری پرسیدند خلوت حق کجاست؟ خواجه گفت جایی که من و تو نباشیم. توجه کنید، جایی که من و تو نباشیم، یعنی ما باشیم. اما چگونه میتوان ما شد و در خلوت حق حضور یافت؟ با دوست داشتن خلق. اما تا زمانی که به خود عشق نورزیم چگونه میتوانیم به خدا و خلق عشق بورزیم؟ از آنجا که فرمول خود مساوی است با خلق مساوی است با خدا همیشه برقرار است، پس ابتدا باید خود را دوست داشت. ما معمولاً به دلیل سرزدن اشتباهاتی در طول زندگی از خود گله‌مند می باشیم و در نهایت احساس گناه کرده و در نتیجه خود را به خاطر همین احساس دوست نداریم. روانشناسان معتقدند برای دوست داشتن خود باید ابتدا خیش را ببخشیم و احساس گناه را از خود دور کنیم و باور کنیم که ما به دنیا آمده ایم تا اشتباه کنیم و به خود اجازه بدهیم تا گاهی کمی ساده دل و ناشی باشیم. امانوئل گوید ویرانگرترین، بی‌ثمرترین و راکدترین نیروها احساس گناه است. احساس گناه یعنی حذف کردن اراده خداوند در زمین. باید بدانیم که ما به دنیا آمدیم تا اشتباه کنیم، زیرا ما تعالی پیدا نخواهیم کرد مگر آنکه اشتباه کنیم. بعد از بخشیدن اشتباهات خود قهرن اشتباهات دیگران را هم خواهیم بخشید. آیا تا به حال خود را بخشیده اید؟ یک آزمایش. روبروی آینه بایستید و تمرکز کنید. با دقت به رنگ چشم‌ها، خطوط مورب و موازی صورت خود را نگاه کنید. بعد از چند لحظه تمرکز احساس می کنید که سالهاست خود را در آینه به این دقت نگاه نکرده اید. سپس 5 بار با آرامش و از صمیم قلب با ذکر نام کوچک خود به تصویر بگویید